برای خانواده.
ساعت 15 و اینجا شبکه رادیوی تهران. جمعه با سیاست، کاری از گروه سیاسی رادیو تهران که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما ده سال ما داریم این حرفا رو میزنیم؟
آخه ما مزوزی رو کس بکنم.
خب چرا اینطوریه؟ مشکل کجاست؟
صداش زیاد کن
من بشنوم. آقای اسلامزاده بفرمایید.
آب نیست تو
شهر شما. شما یک پیامک جالبی فرستیده بد نیست. ایشون گفتن که ایران
بسیار ممنونم از گزارش همکاران متعهد کردن با هم بشنویم در خدمت شما هستیم.
نوعی نگاه به گردش
نخبگانی، نوعی نگاه به تاریخ، آقای سفرتاج، آقای لاسچردی و آقای خانه‌زاده که در کنار هم قرار می‌دهیم، جای چند ثانیه.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما خانم ها آقایان. عصر جمعه شما بخیر. بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه جمعه با سیاست در عصری که از جمعه های مهر ماه هستید. از اینکه با ما هستید بر شما درود بفرستیم و از شما دعوت بکنم در ابتدای برنامه به اصل مطلب توجه فرمایید.
اصل مطلب.
آن دسته از فعالیت‌ها که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به خدمت و یا تولید کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود را مشاغل خانگی می‌نامند.
قطعاً یک همچین کاری فقط در مقوله زنان نیست. حتماً مردان هم می‌تونن یک همچین کارهایی رو خارج از محیط کاری اداری در داخل منزل خودشون داشته باشن.
اگر واقعا مهارتی نداشته باشه، این اولین قدم اینه که یه مهارت رو حتما کسب بکنه.
چون برای کارمند خوبه، هزینه رفت آمد رو نمیپردازه، هزینه زمانی رفت آمد رو هم نمیپردازه، توی ترافیک و اینها هم گیر نمیکنه.
باید همراه داشته باشم تا بتونم درآمدی رو برای خانواده خودم یا اون کسی که برای با من کار میکنه داشته باشه.
دخونوارو داریم میگردیم.
با توجه به اهمیت مشاغل خانگی در رونق اقتصاد و افزایش اشتغال، برنامه جمعه با سیاست این هفته به بررسی جایگاه این پدیده مهم اقتصادی در کشور می‌پردازد. با ما همراه باشید.
خدمتتون عرض کنم که بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مشاغل خانگی به یک برنامه‌ریزی گسترده نیاز دارد. ابتدا باید سبدی از مشاغل خانگی توسط دستگاه‌های متولی تعریف شده و سپس روی ایجاد تشویق، ساماندهی نظام تعرفه‌ها، قیمت‌ها و آموزش افراد در این زمینه برنامه‌ریزی جامع صورت گیرد. اینکه ما چقدر بتوانیم در این زمینه با موفقیت‌ها گام‌های اساسی را برداریم قبل از اینکه نیازمند یک زمان هست برای رسیدن به نقطه مطلوب، از دیدگاه کارشناسی به ما کمک می‌کند تا به این زمینه بتوانیم اجماع‌های ممکن را به دست آوریم. قبل از ادامه برنامه، بنابر درخواست شما شنوندگان ارجمند، 30094 شماره پیامک برنامه، 27862094 تلفن گویا، 22652465 و 22652466 ارتباطات مردمی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و پیام ها برای ما بفرستید. ما در طول برنامه حتما اونها رو مورد بهره برداری قرار خواهیم داد. جناب آقای دکتر اصغر نورالله زاده، رئیس صندوق کارآفرینی امید کشور، سلام بر شما.
سلام علیکم، احوال شما ایساجدی؟
خسته نباشید قربان.
متشکرم، شما هم همچنین.
ممنونم. آقای نورالله زاده، در حال حاضر ظرفیت های مشاغل خانگی رو در تولید و اشتغال کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، در حوزه مشاغل خانگی ظرفیت هایی که وجود داره خب در بخش های مختلف قابل طبقه بندی. یکی در حوزه مثلا صنایع غذایی، یکی در حوزه صنایع مربوط به پوشاک و مصنوعات خانگی، لوازمی که مورد نیاز مردم در خانه ها هست.
بله.
در حوزه های اسباب بازی خدمت شما عرض کنم که در حوزه های مصنوعات چوبی، اینها ظرفیت هاییست که و خیلی بیشتر از اینها که به حال وزارت کار اینها رو دسته‌بندی میکنه، شاید نزدیک به 200 دسته فعالیت هست که امکان تولیدش در مشاغل خانگی وجود داره. ولی خب طبیعتاً بعضیش هم یه محدودیت هایی داره که دستگاه های متولی باید تلاش بکنن که این محدودیت ها ده و استاندارد ها ده متناسب با مشاغل خانگی تعریف بکنن.
این میزان تولید داخلی آیا ما رو از واردات خارجی بی نیاز میکنه؟
ببینید، نمیشه بگیم ما رو بی نیاز میکنه، چون سلایق متفاوته.
بله.
بالاخره مردم سلیقه‌های مختلف دارن. بعضی ممکنه کالای صنعتی مورد نظرشون باشه که این کالای صنعتی تولیدش در داخل یا توجیه اقتصادی نداره یا اصلا امکان پذیر نیست.
خب
به همین دلیل این که بگیم واقعا همه این کسب و کارهای خانگی امکان واردات حذف میکنه، نه همچیزی امکان پذیر.
خب اگر یک مرکز مطالعاتی باشه در این زمینه که آینده رو پیش بینی کنه که نسل آینده حتی نسل فعلی به چه امکاناتی نیازمند هست، شما رو به اون نقطه مطلوب نزدیکتر نمیکنه؟
ببینید، این امکان پذیره ولی در قالب خانگی نه. ببینید آقا، شما میفهمید که کسب و کارهای خانگی، ولی اگر در بخش صنعت کلا بگیم این فرمایش شدن مستاق
داره. خب بعد برای اونا شما بتونید بازارگیری بیارید.
نه، چون مشاغل خانگی واقعا خیلی از کالاهای کوتولش در منزل وجود نداره. در قالب مشاغل خانگی مقیاسش صنعتی اصلا.
آقای نورالله‌زاده، این مشاغل خانگی که جناب علی اشاره کردید، بازاریابیش به عهده شماست یا خود اونها؟
نه، به عهده خود فعالین کسب و کارهای خانگی. ما فقط زمینه تلاش میکنیم تا اونجا که امکان پذیر بخشی از اونها فراهم کنیم.
چقدر در این زمینه با موانع مواجه هستید؟
ببینید، قانون مشاغل خانگی یه تکلیفی برای شهرداری ها داره که شهرداری ها بیان زمین و امکانات و بستر فراهم بکنن برای عرضه محصولات کسب و کارهای خانگی.
بله.
خب این کار توسط شهرداری‌ها به ندرت انجام میشه در سراسر کشور. یعنی فقط ما الان یه هماهنگی با شهرداری تهران داریم که در بخشی از مناطق داریم این کار رو با شهرداری تهران انجام میدیم.
نتیجه
برای شهرداری‌ها این امکان خیلی تقریبا محدوده و همکاری شهرداری‌ها بسیار توی زمینه تقریبا کمه.
خیلی از تولید کنندگان مشاغل خانگی، از جناب علی خاطرتون باشه، گله میکنن که ما به بازارهای حتی داخل کشورم زیاد راه نداریم. شاید ناشی از کمبود اطلاعات و نبود امکانات ارتباطی باشه. همینطوره؟
بله، همینجوره. بله.
خب چه باید کرد؟
خدمت شما هستم. ببینید، ما باید الان ما کاری که انجام دادیم با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلتفرمایی حمایت کردیم، شاید نزدیک به 200 پلتفرم و اپلیکیشن حمایت کردیم که اینا کارشون همین ایجاد بازار برای این نوع محصولات الان. که حالا اگر لازم باشه من اسم تعدادشون مثلا میتونم بگم. و اینها هماهنگی بسیار خوبی دارن که فرد در محیط روستایی، مثلا ما پلتفرمی داریم که صرفا محصولات کشاورزی روستاییانه در به منزل در سراسر کشور عرضه میکنه.
بله.
از این که محصول باغداره، قبل از این که برسه باغدار باید یک استانداردهایی داره، طبق چه فرمتی محصولش به اونا اعلام میکنه و اونها برایش شرایطی تعیین میکنن که چگونه این محصول که بحث لوجستیکش و حمل و نقلش و اینا مطرحه، اینها رو قبل انجام میده. و امسال اتفاقا جالبه که تو نمایشگاه روستاییان و عشایر یکی از بهترین پلتفرمایی که توی زمین فعال بود، همین پلتفرم محصول که محصولات روستایی رو به باغ،
یعنی مورد استقبال واقع
شده، منازل میرسانه. ما از این پلتفرم ها زیاد ایجاد کردیم که یه بخشش در حوزه مثلا صنایع دستیه، یه بخشش در حوزه خدمت شما عرض کنم که محصولات دیگه روستایی هاست و حتی مشاغل خانگی ها. این به نظرم با شرایط روز جامعه یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد، به هر حال همین حمایت از پلتفرما، اپلیکیشن ها، سایت هاییست که به راحتی بنده تو خونم میشینم محصولم تولید میکنم، با یک استانداردی باید اون بسته‌بندی بکنم، همین استاندارد بسته‌بندی که از قبل هماهنگ میکنم با اون به هر حال مدیران سایت و شبکه‌هایی که در سراسر کشورم دفتر دارن و نمایندگی دارن، اونجا عرضه میکنم و از اون طریق به فروش میرسونم، کار حمل و نقلش و تحویل بارش و ترانزکشنش و پرداخت وجهش به صورت الکترونیکی و اینا انجام میشه. در حال حاضر یکی از چیزهایی که خیلی میتونه کمک بکنه به اینو کسب و کارها، همین کسب و کار همین به حال فعالیت‌های به صورت فروش مجازی.
درست. آقای نورالزاده براتون ممکن است پشت خط تشریف داشته باشید؟
بله بله.
ممنون میشم. آقای فرهاد فلاح، سرپرست حمایت از تولید صنایع دستی، سلام بر شما.
منم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کنید.
ممنونم. آقای فلاح، معمولا در عرف مبادلات تجاری، چه در خوردش چه در کلان، تولید کننده باید با یک مشوق‌ها و مزایاهای روبرو بشه. ما در این زمینه اقداماتی انجام دادیم؟
خب بله، ببین، در اداره کل حمایت از تولید ما ابتدا برای این عزیزان مجوز تولید صادر میکنیم که این خودش یه نوع شناسنامه کار هستش، یعنی کار ایشون رو ما رسمیت میدیم. بعد در یک اقدام مشترک با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ما برایشون یک مجوز دو امضایه صادر میکنیم که یه امضا طرف ما هستش، یه امضا طرف اداره کل تعاون و دوستان جز مشاغل خانگی رسمیت پیدا میکنن، از مزایای تحصیلات بهره مند میشن، آموزش هایی رو براشون برگزار میکنیم، بعد اینها از مزایای بیمه تامین اجتماعی و در روستاها از مزایای بیمه صندوق کشاورزی و عشایری استفاده میکنن.
آیا اطلاعی دارید از بازخوردش چقدر راضی هستن؟
خب ببینید، ما تلاشمون رو میکنیم ولی مطمئنن منابع به حدی نیستش که ما بتونیم به صورت 100% اون اهدافمون رو پیاده بکنیم و بتونیم همه افراد رو به قول معروف رضایتشون رو تامین بکنیم.
آقای فلاح، یه نکته‌ای وجود داره. خیلی از کشورهای توسعه یافته که به خصوص توریست خیز هست، برای تولید کنندگان خرد، کسانی که به هر شکلی با صنایع دستی سر کار دارن، خودشون بازاریابی میکنن و این زمینه ها رو در اختیار اونها قرار میدن، چون به دلیل فاصله ها با مرکز به خصوص کشوری مثل ما اونها شاید نتونن این کارو بکنن. ما در این زمینه میتونیم یه گام اساسی برداریم؟
ببینید، معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط سیاست گذار و برنامه ریز و هدایت و نظارت رو بحث داره. ما تصدی دیگری خودمون من شدیم. در پیش از این شرکت سهامی سازمان صنایع دستی بود که مستقیما خودی سرمایه گذاری کرده بود، فروشگاه داشتش، بارانداز صادراتی داشتش و سرمایه گذاری میکرد در تولید. الان اینها رو ما این امکانات رو نداریم، اما تجار و شرکت های صادراتی رو میشناسیم، به عنوان یک حسیلگر فروشنده و خریدار رو به هم دیگه ما روبرو میکنیم، سعی میکنیم که از این طریق بتونن محصولات این عزیزان به بازارها راه بگیرن.
آخه آقای فلاحی، مسئله مطرح هست. ببینید، ما در باب حتی اقلام اساسی معیشت مردم هم تولید کنندگان تا به مصرف کنندگان برسه، نقش دلال ها وسط فوق العاده قوی هست. برای اینکه اون کسانی که در نقاط دوردست کشور تولید میکنن، به خصوص صنایع دستی، حتما باید یک کاتالیزور، یک وسطی باشه تا اینها رو تقویت کنه، تا مانع از اختیار افتادن در اختیار دلال های وسط باشه. ما در این زمینه چه میتونیم بکنیم؟
ببینید، اول که من اینجا دیدگاهم رو خدمت شما عرض بکنم. این افرادی که شما میفرمایید دلال، اینها رو ما با نام دلال نمیشناسیم، اینها بازاریابن. از نظر من و همکاران من، تولید کننده باید در محل تولید خودش فقط تولید بکنه، وظیفه بازاریابی رو یک عده بازاریاب باید انجام بدن. حالا این بازاریاب ها اگر یک زمانی به قول معروف کم انصافی میکنن و میان این محصولات رو ارزون میخرن و گرون به بازار عرضه میکنن، خب اون یه حکایت دیگه است، ولی اکثرا اینجوری نیستن. من عقیده ندارم که اینها دلال هستن.
حالا اسمشو بذاریم بازاریاب. بسیاری از تولید کنندگان معتقدن که روستاییان برای تامین معاش خانواده مجبور به فروش محصول با نازل‌ترین قیمت هستن در اختیار این بازاریها و اونا هر چقدر بخوان میفروشن. یک سیستم نظارتی اینجا میخواد.
متأسفانه فعلا ما این سیستم رو به اون صورت 100% پیاده نکردیم و تلاشمون هستش که این کار رو براشون انجام بدیم. منتها خب تعدد و پراکندگی کارگاه‌ها و در گستره پهناور این کشور ما رو نمیذاره که موفقیت 100% داشته باشیم.
ممنون میشم بازم پشت خط تشریف داشته باشید. جناب آقای نورالله‌زاده، برخی از هموطنان ما پشت خط اومدن میگن که آیا در این زمینه ما میتونیم از بیمه های تکمیلی یا بیمه روستایی استفاده کنیم برای جبران خلاهای اقتصادی؟
بحث بیمه رو، بیمه بازنشستگی رو که صندوق بیمه روستاییان و عشایر انجام میده برای بخش روستایی،
زیر نظر شما نیست؟
نه نه، زیر نظر ما نیست. نه، اون یه صندوق کاملا جداست که کار بیمه ای انجام میده در حوزه روستایی. در حوزه شهری هم که سازمان تامین اجتماعی طبیعتا متولیگری بحث بیمه بازنشستگی رو انجام میده. اینه که حتما اگر فعالین این بخش مراجعاتی به این دو حوزه داشته باشن، حتما اون دوستانم در رابطه با بیمه و حال با پرداخت اون سهم کارفرما و طبیعتا شرایطی که خودشون دارن حتما استقبال میکنن که بتونن تحت پوشش بیمه های بازنشستگی و اینها اینا رو ببرن.
شما آماری در دست دارید ما در کشور چه تعداد واحد تولید صنایع دستی خانوادگی روستایی داریم؟
حالا آمار نه، چون این آمار رو باید قطعا وزارت میراث فرهنگی ارزش و صنایع دستی داشته باشه.
چون اگر ما نقاط دورافتاده که ببینیم ما 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت داریم، اگر تمام مناطق خارج از مراکز اصلی مثل شهرهای بزرگ رو در نظر بگیریم، باید بالای 7-8 میلیون نفر از این واحدهای صنعتی داشته باشیم که به شکل‌های محلها و تولیدات داخلی خودشون رو به صورت بومی تولید می‌کنن. خب حالا این زمینه یک آمار رسمی میخواد که بتوانید در این زمینه به اینها سرویس های لازم رو بدیم و مانع از نفوذ فرهنگ های خارجی در این قسمت باشیم.
قطعا درسته، حتما همکاران وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همچین آمارهایی رو قطعا که مجوز صادر کردن براش دارن و احتمالا براش برنامه جای مشخصی هم داشته باشن که اون رو معتقد ما در جریانش نیستیم، چون شاید خیلی ارتباط به اون شکل وجود نداره.
آقای فلاح، آیا آماری وجود داره که ما در کشور چه تعداد واحد تولید صنایع دستی بومی در شهرهای مختلف داریم؟ چون ایشون گفتن که میراث فرهنگی داره.
واحد صنایع دستی بومی خانگی منظور.
بله بله، صنایع کوچک.
حدوداً بالغ بر 45,000 نفر که هر کدوم اینها یک کارگاه ما محسوبشون میکنیم، یک کارگاه خانگی محسوبشون میکنیم، از ما مجوز تولید دارن که دارن فعالیت دارن. ولی این رو در نظر داشته باشین، عمده فعالیت های صنایع دستی، یعنی عمده محصولات صنایع دستی در روستاها، یک بالاترینشون فرش هستش، دو گلیم هستش، سه حصیر بافی و سایر زیرانداز ها. رشته های دیگه تو روستاها انجام نمیشه. این هم خدمت رو عرض بکنم که چون فرش زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیست، ما آماری از تعداد کارگاه های خانگی فرش رو نداریم، اون رو باید از مسئولین مرکز ملی فرش ایران سوال بپرسید.
آقای فلاح ببینید با. یک بحثی وجود داره، ما یکی از تولید کنندگان بسیار قدیمی و با قدمت در زمینه تولید فرش، گبه و مسائل از این دست هستیم، ولی متاسفانه برخی از کشورهای همسایه در این زمینه به دلیل امکانات برنامه‌ریزی شده شاید از ما دارن جلو می‌زنن و بحث قاچاقش داره مطرح میشه. اگر ما میخوایم این صنعت رو در کشور نجات بدیم، باید حتما برای اینها یک بازاریابی تولیدی اصلی انجام بدیم و بتوانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا بکنیم. یکی از مشکلات تولید کنندگان فرش در جهت تولید رونق تولید همین هست. ما در این زمینه چیکار میتونیم بکنیم؟
من خدمت رو عرض کردم، فرش از زیر مجموعه ما و نظارت ما خارجه، فرش زیر مجموعه مرکز ملی فرش، اما خوشبختانه فرش نظام تولیدی توزیعی با قدمت بالایی داره و دارن این محصولات رو خود تجار فرش از کارگاه‌های روستایی خریداری میکنن و به بازارها عرضه میکنن. اون قسمتش که به ما ارتباط داره و در تحت مسئولیت ما هستش، گلیم هستش، سفره آردی هست و حسیر بافی و یه سری محصولات دیگه که اینها هم هیچ گونه مشکلی نداریم. ما نمایشگاه های داخلی زیادی داریم، همه ماهه در یکی از مراکز استان ما نمایشگاه داریم، این عزیزان میتونن تو نمایشگاه ما شرکت بکنن، عمدتا به صورت رایگان هستن، حتی در بعضی از نمایشگاه ها هزینه های بیتوتن به عهده خود ما هستش، عزیزان میان اونجا محصولاتشون رو میفروشن، بعد براشون بازارچه های موقت داریم تامین میکنیم، راه اندازی میکنیم، در صدد هستیم که بازارچه های دائمی رو راه اندازی بکنیم، الان در چند از استان ها راه اندازی شده یا در مرحله تکمیل هستش، به این صورت داریم برای این عزیزان خدمات رسانی میکنیم.
نورالله زاده، جناب آقای نورالله‌زاده، آیا از تجربه دیگر کشورها در زمینه مشاغل خانوادگی ما بهره میگیریم؟
قطعا. ببینید ما چون مطالعات زیادیه تو حوزه مشاغل خانگی در کشورهای مختلف دنیا از جمله هند انجام دادیم و چین، حتی جدا از این که به حال تفاهم‌نامه‌های مشترکی با برخی از این کشورها داریم برای که انتقال دانش بین ما با اونها صورت بگیره، ما بتونیم از تجربه اونها استفاده بکنیم تو این رابطه. بله خیلی کارهایی به هر حال هم تجربه اونها رو ما خیلی خوب مطالعه کردیم، چه تو حوزه تامین مالی، چه تو حوزه همین فروش و این مسائلی که شما اشاره کردید، به هر حال این مطالعات وجود داره.
من فقط یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، کوتاه بفرمایید. خیلی از دوستان برای ما پیام دادن که اگر بتواند دولت در زمینه بازاریابی و یافتن نقاط مصرف برای ما کمک کنه، ما میتونیم بیش از پیش در این زمینه رشد داشته باشیم.
قطعا همینجوری که شما و همه کسانی که پیام دادن هست، این یک حلقه اصلی از به حال مجموعه زنجیره تامین تولیدات و کسب و کارهای خانگیه. به هر حال ما در آینده حتی داریم تلاش میکنیم که این نقیصه رو برای کسب و کارهای خانگی تامین کنیم. خوشبختانه با موافقت دولت و بانک مرکزی ما یک صندوق غزل‌حسنه چند شعبه‌ای ایجاد کردیم که تمام اون بحث‌های تامین مالی ما انتقال پیدا می‌کنه در ماه‌های آینده به اون صندوق غزل‌حسنه چند شعبه‌ای زیر مجموعه خود ما. و این صندوق همین کاری که مد نظر همه دوستان هست به عنوان یک نهاد توسعه‌ای سعی میکنه که تمام این کسب و کارهای خانگی رو بتونه تو حوزه بازار، اتصال به بازار، تو حوزه اون جایی که تامین مالی میخواد به صندوق غزل‌حسنه ارجاع میده، تامین مالی میشه اون حوزه‌ای که اتصال به بازار میخواد، کار اتصال به بازار کسب و کار خانگی رو انشالله در ماه‌های آینده با اصلاح اساسنامه‌ای که تو دولت داریم انجام میدیم و موافقتی که بانک مرکزی کرده که این صندوق رو ایجاد بکنیم و ما بتونیم به این وظایف حاکمیتی که حاکمیت امور کسب و کارهای خانگی
درست
بیشتر بپردازیم، چون واقعا این نهاد تو کشور مفقود بود و ما سعی میکنیم که این کار رو در آینده انشاءالله بیشتر انجام بدیم.
بسیار ممنونم آقای رونالدزاده، برای شما روزی موفقیت میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از شما، بنده هم از شما و شنوندگان محترم، خدا بشه.
ممنونم، خداحافظ. خب قبل از اینکه من با آقای فلاح بحث رو ادامه بدم، چند تا از دوستان برای ما پیام های فرستادن، حاوی نکات جالبی هست. خیلی از دوستان اعلام کردن که ما در زمینه صنایع بسته‌بندی دچار ضعف هستیم. اگر بتوانیم این زمینه رو برای خودمون مطابق با استانداردها بکنیم، بسیاری از تولیدات صنایع داخلی خانگی ما بیش از پیش وارد بازار جهانی خواهد شد. نکته دوم، دوستمون از بوشهر گفتن که بازاریاب باید دولت باشه تا در اختیار اونها امکانات قرار بده. کسی که در نقطه دوردستی مثل زابل، زاهدان یا در غرب یا در شمال هست، امکانات ارتباطی نداره. بنابراین سیستم بازاریابی رو باید حاکمیت و دولت در این زمینه انتخاب کنیم. بعد نکته جالب دیگری هست، هر کس هموطنانم اعلام کردن که اگر دولت بتواند در این زمینه وام‌های مورد نظر رو در اختیار اونها قرار بده، اونها میتوانند به پا خیزند و میتوانند با همتاهای مرزی خودشون در کشورهای همجوار رقابت کنند. البته تعداد پیام‌ها بسیار زیاد هست. در این زمینه ما ممنونیم که با ما همراه هستید و نقطه نظرات خودتون رو در اختیار ما قرار میدید. آقای فلاح، نکته ای که هموطنمون اشاره کردن نکته جالبیه. ما در زمینه صنایع بسته‌بندی چه کار کردیم؟ آیا میتونیم در این زمینه مطابق با کشورهایی که مشابه ما تولیدات دارن انجام بدیم؟
ببینید، ما تقریبا الان 15 ساله که بحث بسته‌بندی رو در دستور کار جدی خودمون قرار دادیم و هم در این مدت برای این عزیزان تونستیم بسته‌بندی هایی رو به عنوان الگو و به عنوان یک نوع حمایت تهیه بکنیم، توضیح بکنیم. همین که به صورت مداوم برای این عزیزان کارگاه‌های آموزشی و معرفی بسته‌بندهای برتر کشور رو داریم انجام میدیم. نمونه گذشته‌اش همین تقریبا 10 روز پیش در روستای ملی خراشان در استان خراسان جنوبی ما کارگاه آموزشی رو برگزار کردیم. عده زیادی از مؤسسات و افرادی که به صورت تخصصی دارن بسته‌بندی رو انجام میدن ما شناسایی کردیم و با اینها صحبت کردیم. اینها حتی از میگن که یک دونم شما بسته‌بندی بخواید ما براتون انجام میدیم، 1 میلیون تیراژ هم بخواید انجام میدیم. بنابراین بحثرهاش حاضر هستش. منتها متاسفانه برای تولید کننده ها این مسئله جا نیفتاده که هزینه بسته‌بندی رو اگر به صورت منطقی و ارزون در بیارن میتونه بخشی و سهم کوچکی از تولید و قیمت تمام شده رو تشکیل بده. این عزیزان زیاد خودشون استقبال نمی کنن. هنوز علاقه دارن به اون عرضه فلهی در روزنامه و کارتون ها. ما تلاشمون رو داریم میکنیم. نمونه سازی های زیادی رو چندین نوبت انجام دادیم و توضیح کردیم در استان ها، اما انتظار دارن عزیزان که این کار رو ما حتما انجام بدیم.
برای اینکه خب ندیدن چه امکانات و چه بهره برداری هایی میتونن از این مسئله بکنن. شما در زمینه
مسئله ما به خیلی جا توضیح کردیم، به خیلی استان ها توضیح کردیم.
شما ببینید، ما کشور بزرگی داریم، بسیاری از مواد گیاهی، دارویی و تولیدات زراعی ما رو بسته‌بندی میکنن، میبرن بیرون و با 10 برابر قیمت به خود ما وارد میکنن. ما اگر در این زمینه بتونیم صاحب نظر باشیم بسیار موفق‌تر خواهیم بود.
من عرض کردم ما تا اونجایی که در توانمون بوده، چه از نظر فرهنگسازی، از نظر آموزش و در مقاطع مختلف به صورت الگو برای اینها تهیه کردیم که شاید عزیزان خودشون راغب بشن و از این به بعد راهشون رو خودشون پیش بگیرن. اما خب استقبال نمی کنن. بعضی ها به این نتیجه رسیدن ولی بعضی ها علاقه ای ندارن که خودشون کار بسته‌بندی.
بسیار ممنونم آقای فلاح، سرپرست حمایت از تولید صنایع دستی. شما را به خدای بزرگ میسپارم و خداحافظ.
زنده باشی، منم خوشحال شدم. خدا
قربان شما. ساعت 15:30 از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به واکاوی ظرفیت های مشاغل خانگی در روند تولید ملی اشاره میکنه.